بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، شب همگی شما به خیر و شادی. اجازه بدین که پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم و همینطور روز مادر و روز زن رو به مادران و همسران و زنان سرزمینمون. بسیار خوشحالیم که از برنامه خانواده دوست داشتنی در خدمت شما هستیم. این آغازین برنامه ماست و امیدوارم که در شروع این برنامه با مباحثی که مطرح میشه کمک رسان شما در امر مسائل خانواده و خانه باشیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر حجت الاسلام المسلمین نوروزی گوهر هستیم. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم، میلاد حضرت زهرا رو تبریک میگم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و سلام به همه بینندگان عزیز. من هم تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه مادران عزیز سرزمینمون، به همه مادران زحمتکش و فداکار و ایثارگرمون و امیدوارم که زندگی همشون مملو و از خیر و برکت و سلامتی باشه در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم حضرت استاد و واقعا در شب میلاد خیلی خوشحالیم در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر اگر اجازه بدین آغاز کنیم با آغاز برنامه رو با مسائل سبک زندگی که فکر میکنم موضوع پیرامون ما هم باشه و بخوایم در این باره بیشتر صحبت کنیم و کلام در خدمت شما هستیم و بفرمایید.
خواهش میکنم. همون جوری که شما تو ابتدای بحث مطرح کردید، این اولین برنامه خانواده دوست داشتنیه. قبل از اینکه وارد موضوع بشم میخوام یه نکته رو در رابطه با اسم برنامه بگم، خانواده دوست داشتنی، و اونم این که آدم ها اگه قرار باشه کاری رو انجام بدن، اگه قرار باشه یک رفتاری رو تغییر بدن و یک حرکتی رو انجام بدن، نیازمند محرکن، نیازمند یک انگیزن، نیازمند این هستن که به قول امروزی ها یک رفتار سازی براشون ایجاد بشه و انگیزه های اتفاق بیفته که اینها رفتار رو ایجاد بکنن و حرکت بکنن.
بله.
خانواده چجوری دوست داشتنی میشه آقای عربی نژاد؟ خانواده چجوری مورد علاقه میشه؟ یه رابطه دو طرفه اتفاق میفته این وسط. ما میخواهیم راهکارها، حرفها و دستوراتی رو اینجا با همدیگه مرور کنیم تا خانواده هامون خانواده های دوست داشتنی برای اعضای خانواده بشن. یعنی اعضایی که دارن تو اون خانواده زندگی میکنند اگر محیط خانواده براشون دوست داشتنی باشه و علاقه بهش داشته باشن، محور رشد و محور توسعه و محور پیشرفت میشه. بذارید یک مثالی رو برای شما بزنم تو ابتدای بحثم. خب شب میلادم هست و باید متبرک کنیم برنامه رو به این گزاره. من یه عقیده ای دارم و اینو بارها تو برنامه‌های مختلف جای مختلف گفتم. بعضیا میرسن به ما که آقا تو مشاوره این طرف اون طرف، آقا ما تو بحث تربیت بچه‌هامون مشکل داریم، نمیدونم به ما یه راهکار بدید، یه کتاب معرفی بکنید، یه بحثی رو بگید، یک کارگاهی بگذارید. من همیشه یه جمله‌ای رو میگم، میگم ببینید آموزش، دانش و آگاهی تو بحث تربیت بسیار بسیار مهمه و اصلا نمیشه منکرش شد. باید بریم به سمت آموزش و این رو یک امر واجبی بدونیم تو خانواده هامون، به خصوص زوجهای جوانی که وارد عرصه خانواده دارن میشن، بدونن که هم برای سبک همسرداریشون هم برای سبک فرزندپروریشون باید برن سمت آموزش.
بله.
اما من میخوام با توجه به صاحب امشب این میلاد عزیز یه راهکاری رو هم اول بحث ارائه کنم تا دیگه از این بعد این کد ما باشه تو برنامه با بینندگان عزیزمون. چون دیدید وقتی ما میخواهیم به بعضی‌ها بگیم یه کاری رو انجام بده، همیشه خب آدم اینجوریه طبیعتاً دیگه، دوباره بهونه میگرده، آقا چرا درس نخوندی؟ بابا خب من اون روز که درس میدادن سر کلاس خب حواسم نبود، اومدم خونه هم مامان اینا یه کاری کردن من حواسم پرت شد، داداشم این کارو کرد کتابمو برد. هی بهونه میاریم، آقا چرا تند رفتی؟ چرا این اتفاق افتاد؟ هزار بهانه ای رو ردیف میکنیم که آقا بگیم چی شده. بعد میخوایم بگیم آقا چرا شما تو تربیت فرزندان موفق بودی؟ میگه من دانشش رو نداشتم، پولش رو نداشتم برم کلاس، پولش رو نداشتم مشاوره برم فلان بکنم. خب من میخوام یه راهکاری رو امروز بگم، میخوام بگم بابا همه چیز دانش، همه چیز آگاهی نیست. خیلی موقع ها خداوند ویژگی اصلی رو در فطرت ما برای تربیت و برای اثرگذاری توی خانواده قرار داده. چجوری این خانواده دوست داشتنی میشود؟ چجوری این تربیت ماندگار میشود؟ میخوام همه رو از این حرف بزنم که ما چرا این اسم زیبا رو میخواییم به عنوان شعار اصلیمون توی کارها و راهبردهامون انجام بدیم. همه ما های عربی نژاد محبت کردن رو بلدیم، دوست داشتن و دوست داشته شدن رو میدانیم و درک میکنیم. وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها یک شاخصه ای دارد در زندگیش که این شاخصه برای همه آنان، چه دوست چه دشمن، چه اونهایی که اهل این فرهنگند چه اونهایی که بیگانه با این فرهنگند اما اهل مطالعه هستند، این شاخصه برای همگان قابل فهم، قابل درک و قابل مطالعه است. و اون شاخصه بنای اصلی و بنیادین خانواده است که هر جا که موجود بشود یه بستری آماده میشه برای شکوفایی، یک زمینی مهیا میشه برای شکوفه دادن، برای محصول فراوان دادن. حالا ما میخواییم از خانواده یک محصولی رو برداشت بکنیم به نام تربیت خوب، به نام رابطه خوب. همه اون چیزی که الان دنبالش هستیم، این همه تلاش داریم بهش میکنیم که به همینها برسیم. اون بستر چیه؟ اون بستر واقعیتیست به نام محبت، حقیقتیست به نام عشق. توی خانواده پدر و مادر عزیز که ممکنه خیلی موقع ازت سوال بشه که تو تربیت بچه‌ها کم گذاشتی، بلد نبودم، آگاهی نداشتم. من میگم که محبت کردن که بلد بودی، دوست داشتن رو که بلد بودی، اما دوست داشتن نه فقط برای بچه‌ها، دوست داشتن از ابتدای بنیاد زندگی، یعنی رابطه عاطفی و عاشقانه بین همه اعضای خانواده باید جاری و ساری باشه. وقتی رابطه عاطفی بین همه آدم‌ها بود، مولود و محصول اون خانواده میشوند فرزندانی مثل وجود مقدس حضرت ابا عبدالله، مثل امام حسن مشتبه، مثل زینب کبرا سلام الله علیهم. ببینید همه این بزرگواران محصول یک تربیت، یک خانواده‌ای هستند. شاخصه های زیادی دارد که بررسی خواهیم کرد، اما من میخوام به عنوان خانواده دوست داشتنی این رو بگم، خانواده ای که بر مبنای محبت سالم شکل میگیره، خانواده ای که بنیانش رو میگذاره رو محبت سالم، یعنی آدم ها بلدند نسبت به هم دیگه توی اون خونه چجوری محبت کنند، زن به مرد، مرد به زن، پدر و مادر به فرزندان و فرزندان به پدر و مادر، که اینها همش باید گفته بشه، سبکش آموزش داده بشه. ولی اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه اینه که ما زمانی میتونیم خانواده رو دوست داشتنی بکنیم که وقتی خانواده دوست داشتنی بود، میتوانیم در اون خانواده بستر رشد رو فراهم بکنیم. که چی؟ که یک شاخصه حرف مشترک همه آدم های این خونه باشه و اون محبته. پس ما میخواییم خانواده رو بر اساس محبت رشد بدیم و این میشه خانواده دوست داشتنی که قراره این ایام در موردش ما صحبت بکنیم.
بله بسیار ممنونم. آقای دکتر اگر اشتباه نکرده باشم، این کلید واژه محبت رو ما باش خیلی کار داریم در این برنامه و من فکر میکنم شما نکته‌ای که فرمودین، این محبت کردن حتی قبل از تولد فرزندان، قبل از اینکه این فرزندان به وجود بیان، این اثر وضعی محبتی که بعدها قراره فرزندان باش تربیت بشن، مد نظر شما بله. در کلامتون هست.
دقیقاً. ببینید حالا من میخوام وارد بحث اصلیم بشم و اونم این که اون سبک زندگی که ما میخواییم توی این برنامه در موردش صحبت بکنیم و حرف بزنیم، سبک زندگی مبتنی بر محبته، سبک زندگی مبتنی بر عاطفه است. قبلش میخوام چند تا نکته بگم. این نکته اولو گفتیم، حالا بخوایم یک سری مقدمات رو بگیم که بینندگان عزیز ما خوب اینو بهش توجه بکنن. یه شرطی هم میخوام با بینندگانمون بذارم اگه حوصله داشتن. البته الان دیگه همه تو موبایلاشون میتونن یادداشت بکنن، ولی من همیشه از قدیم تو کلاس‌ها و تو برنامه میگفتم بودم مخاطب برنامه ما باید همیشه یه دو تا رفیق داشته باشه، یه کاغذ، یه خودکار همراهش باشه. حالا دیگه موبایل هم الان هست دیگه، میتونن شروع کنن به یادداشت کردن، چون بالاخره یک ساعت برنامه است، راهبردهای مختلفی توش مطرح میشه. 5 تا کلیدیشو بنویسیم، حواسمون باشه، باید تمرین کنیم. ما میخواهیم تمرین کنیم برای داشتن یک خانواده دوست داشتنی. خب این راهکار نیاز داره، این کارهایی رو میخواد، با این کارها رو میگیم. خب اینا باید توجه بشه، فراموش نشه. ببینید آدم ها یعنی نجات، هر کسی، ما امروز یک واژه‌ای داریم لایف استایل، سبک زندگی. خب خیلی هم در موردش میشنویم، خیلی جاها دیدیم مثلا این آیکون ایجاد شده تو سایت های مختلف، توی گزاره های علمی درسی دارن در مورد لایف استایل و سبک زندگی صحبت میکنن. هر کسی هم از ذهن خود میشه یار تو این موضوع، تعاریف خاص خودشون رو دارن. وقتی بهشون میگیم آقا سبک زندگی رو تعریف بکن، خب یکی با 5 گزاره تعریف میکنه، یکی با 10 گزاره تعریف میکنه، یکی میگه آقا پوشاک، خوراک، نمیدونم مسکن، آهنگ، موسیقی، فلان فلان، مذهب، دین، همش هر کسی تعاریف مختلفی برای خودش میگذاره و این سبک رو انجام میده. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که آدم ها بدون سبک زندگی نیستند. آدم ها همشون یک استایلی، یک روشی، یک متدی برای زندگی خودشون دارن. این متد و این روشی که توی زندگی پیش میگیرن تا انتهای زندگی همراهشونه و اون متد و روش رو به فرزندان و به نسل‌های بعدی خودشون هم ناخودآگاه یا خودآگاه تزریق میکنن. یعنی خود به خود، حالا یا میگن یا آموزش میدن، یا اینکه اگه آموزش هم ندن و بهش اعتقاد هم نداشته باشن، چون تو اون سبک رشد پیدا کردن، خود به خود به بچه‌هاشون میدن. یه مثالشو بزنم که متوجه بشیم. شما یه خانواده رو در نظر بگیرید، یک پدر و مادری رو در نظر بگیرید، که تو یک بستری از خانواده‌های خودشون زندگی کردن که اون خانواده‌ها مبتنی بر خشم و خشونت کلامی و خشونت رفتاری بودن. یعنی پدر و مادرهای خشمگین و ناراحتی داشتن که عاطفه کمی توشون بوده. یعنی بچه‌ها تو بستر خانوادگی رشد کردن که عاطفه توش کم بوده، محبت کم دیدن. یعنی بین مادر و پدر تو اون خانواده محبت کم دیدن. ناخودآگاه اون چیزی که توی پس زمینه اینها، حالا بک‌گراند ذهن اینها اتفاق افتاده چیه؟ اینه که خب ما رابطه عاشقانه ای ندیدیم. ببینید شاید خیلی خوندیم، شاید تو فیلم هم دیدیم، اما اونی که لمس کردیم و چشیدیم یک رابطه غیر عاطفی بوده. خب آیا ربی نشد الان چی اتفاق میفته تو ذهن اینها؟ اینا رشد میکنن، این میخواد بره تو یک خانواده، داماد اون خانواده بشه، همسر بشه، اون یکی هم میخواد دختر بشه، بیاد زن بشه، بیاد همینجوری رشد بکنه، مادر بشه. با چه پس زمینه ذهنی وارد خانواده خودشون به صورت مستقل میشن؟ با این پس زمینه وارد میشوند که محبت رو به عنوان شالوده و شاخصه زندگی لمس نکردن.
بله.
یعنی مادری میشود که رابطه عاطفی ندیده است و این هم پدری میشود که رابطه عاطفی فیما بین رو لمس نکرده است. یعنی تو نگاه ایشون سبک زندگیش تو یک قسمتی از رابطه سبک زندگی مبتنی بر خشونت است. حالا این آدم وقتی وارد زندگی می شود، ناخودآگاه توجیهاتی هم برای بسیاری از رفتارهای زشتش داره. یعنی وقتی بهش میگیم آقا تو عاطفه برای بچه ها کم میذاری، برای خانومت کم میذاری، سبک حرف زدنت، سبک حرف زدن زیبا، شیوا و دوست داشتنی نیست، اینه میخواد بگه که بابام اینجوری بودا، نمیخواد بگه مادرم اینجوری بوده، ولی می تو رفتار دقیقاً همونو و ناخودآگاه هم انگار توجیه و دلیلش همینه. من همینو دیدم، من همین جوری دیدم،
اینو یاد گرفت.
آفرین. یعنی اومده عمق نظمیر ناخودآگاه من با این شکل گرفته. انگار وقتی میخوام از یک حدی بیشتر، دقت کنید اینجا رو، یک حدی بیشتر محبت کنم، یک حدی بیشتر عشق بورزم، انگار یک چیزی جلوم رو میگیره. دیدی سیستم ارور میده؟ این انگار سیستمش اصلا واکنش نشون میده. چرا نمیتونی؟ چرا انجام نمیدی؟ باید بری و اصلاح کنی، برگردی ببینی اونجا یه خبرایی هست، اونا رو درست بکنی. پس ببینید ما هممون یک سبک زندگی‌هایی رو داریم پیروی می‌کنیم ازش، یک روش‌هایی رو داریم ازش درس می‌گیریم، چرا تو زندگی قبلیمون بوده و همینجوری رشد کرده اومده بالا. بهش داریم. پس اولین نکته‌ای که بخوام بگم اینجا اینه. خانم‌ها، آقایون، عزیزان، بینندگان، همه کسایی که دارید برنامه رو می‌بینید. امشب تو این شب میلاد، تو شب اول برنامه می‌خوایم سبک زندگیمون رو کشف کنیم. کشف کنیم. ببینیم من تو برخورد با آدم ها، حالا اگر متأهلید با بچه هاتون، با همسرتون، اگه مجردید با همکاراتون، با افراد محیط کارتون، با پدرتون، با مادرتون، با دوستتون، ببینید دارید چجوری رفتار میکنید. 15 سال، 20 سال، 30 سال زندگی کردید دیگه، بالاخره الان یه مدتی از عمرتون گذشته. الان برگردید به عقب نگاه بکنید، میتونید هممون الان، هممون توی محیط کار، همه عزیزان پشت صحنه، همه دوستانی که هستن، همه کسی صدای ما رو میشنون، همین الان یه لحظه دکمه پاز رو فشار میدیم، میشینیم، استاپ میدیم، یه فکری میکنیم ما داریم از چه سبک زندگی پیروی میکنیم. آقا اجازه بده. بله، چی میخوای بگی؟ شعار اینا رو بذار کنارا. این که من بر اساس یک سری ایدئولوژی ها و اینها دارم حرف، آقا اونها خیلی خوبه، اونها بهش میرسیم. من الان اونی که الان وجود داره رو دارم میگم. اینی که الان من و آقای عبدالنجات کنار هم نشستیم، از پشت صحنه با هم سلام علیک کردیم، صحبت کردیم، اومدیم اینجا نشستیم، داریم گفتگو میکنیم با هم دیگه، بعدش هم با هم دوستیم، حرف میزنیم، اینی که الان هست هیچ ربطی به ایدئولوژی ها و گاهینا نداره. ایشون این چیزی که از من میبینه، او رفتار و خروج رفتار منه، چجوری برخورد میکنم، چجوری حرف میزنم، چجوری تو چالش های فیما بینمون موقعی که باید عصبانی بشم، خشمگین بشم، چجوری مدیریت میکنم، چجوری که ایشون نیاز به کمک داره یا من نیاز به کمک دارم، چجوری واکنش نشون میدم. این میشه همون سبکه. خب آقا الان ما یکم فکر کردیم، یه سری رفتارها اومد تو ذهنمون، باریکلا، این همین همون قسمت اول کاره که ما سبک زندگی رفتاریمون رو، سبک زندگیمون رو میخوایم یکی از قسمت‌هاشو تو رفتار بسنجیم. حالا که متوجه شدیم که هممون آره انگار داریم از یک نوع رفتاری تبعیت میکنیم، یه جمله دیگه هم میگیم. حالا که تو بررسی افتادیم، راضی کننده است این نوع رفتارمون یا راضی کننده نیست؟ رضایت بخشه؟ آقا یعنی چی رضایت بخشه؟ یه مثال دیگه بزنم ببینیم متوجه بشیم که چجوری رضایت بخشه. یه باری من و شما مثلا از خونمون که میایم بیرون، هممون این تجربه رو داشتیم، یا یه مهمونی که میریم، وارد مهمونی که میشیم، بعد از اون مهمونی که میایم خونه یا داریم تو مسیر خونه برمیگردیم، یه حال خوبی داریم. یعنی بعد از اینکه از مهمونی اومدیم بیرون، انگار همه نقش هامون رو خوب ایفا کرده باشیم. عمو اومد، من خیلی قشنگ و محترمانه باهاش حرف زدم. عمه اومد یا اون آقای فلانی اومد، با همشون من رابطه خوبی داشتم. بله، اونجا که ایشون این سوالو کرد یا اون روز که مثلا این اتفاق تو جلسه افتاد، من خیلی خوب مدیریت کردم. راضیم از برخوردم، راضیم. یعنی احساس رضایتمندی از واکنش هامون و رفتار هامون تو اون جلسه، تو اون رابطه، تو اون مهمونی داریم. الان می‌خوایم ببینیم که ما از اون چیزی که هستیم تو رابطه، تو رفتار، احساس رضایت داریم یا نداریم،
از سبک زندگیمون راضی هستیم یا خیر.
الان این چیزی که ما نشستیم دو دقیقه استوب کردیم، مکس کردیم، استادیم که ببینیم، یه بررسی بکنیم که آقا این سبک رفتاری هامون ایناست، شامل این ویژگی ها میشه، که حالا ما کمک میکنیم ببینندگانمون که آقا چه بشناسن چه سبکایی وجود داره، ولی فعلا امتحان اول کاره. دیدیم آقا چقدر دیدین اول کار که طرف میخواد بره مثلا یه جای استخدام بشه، یه اول کار یه تستی ازش میگیرن، میزان توانمندی شو ابتدایی بسنجن، بعد وارد تخصصی میشن. بله. ما هم تخصصی نیست، فعلا داریم میزان توانمندی ابتدایی رو میسنجیم که آقا خب از اینایی که داشتیم چقدر راضیم، آقا من توی محیط کارم چقدر انسان رفتار از لحاظ رفتار توانمندی هستم، چقدر من تو رابطه با آدم ها موفقم. خب آقای روزی چرا شما اصرار داری میکنی روی این که همه رو بردی تو سبک زندگی رفتار؟ بابا سبک زندگی، خیلی ها سبک زندگی رو تعریف پوشاک میکنن، خیلی سبک زندگی به خوراک تعریف میکنن. بله، ما که هیچ بحث اجتهادی نمیخوایم بکنیم با هم دیگه، کلاس درسمون که نیست که. بله، الان شما نگاه بکن، یه سرچ ساده بکن تو حوزه سبک زندگی، شما نگاه میکنیم این هر کسی با تعریف خودش سبک زندگی رو تعریف کرده، ولی اون چیزی که من امشب میخوام در موردش صحبت بکنم اینه که سبک زندگی که شاخصه های مختلفی داره و تعریف علمی مختلفی از گیدنز و غیر و غیر و غیر، اون خیلی ها تعریف معرفی رفتارشناس ها اینا تعریف مختلفی کردن در موردش، حالا دیگه نمیخوام تمدن با این چه فرقی داره، ولی اون چیزی که هست، بله، خوراک تو سبک زندگی تأثیر داره، پوشاک تو سبک زندگی، نوع پوشاک تأثیر داره، نوع تفریحات تأثیر داره، تفریحات شامل سینما، فیلم، بیرون رفتن ها، موسیقی، هر چیزی، حالا هر چیزی که اینا میگن، اینا تأثیر داره. بله، روابط خانوادگی، روابط کاری، همه اینها تو سبک زندگی تأثیر داره. من از توی همه این تعاریف امشب میخوام یک شاخصه اساسی از سبک زندگی رو بگیرم و باهاش صحبت بکنم، و اونم نقش رفتارهای ماست تو روابطمون که سبک زندگی ما رو خیلی تحت تأثیر قرار میده. و توی رفتار امشب میخوام از نقش و جایگاه کلام صحبت بکنم، اینکه چجوری یک کلام میتواند رفتار رو خراب کنه، یک سبک کلامی میتونه رفتار رو خراب کنه، و وقتی رفتار خراب شد رابطه ها خراب بشه، و وقتی رابطه ها خراب شد سبک زندگی خراب بشه، وقتی سبک زندگی خراب بشه آیا ربینجا چی میشه؟ خانواده دوست نداشتنی میشه، محیط کار دوست نداشتنی میشه، محیط زندگی دوست نداشتنی میشه. حالا از این ور اگه نگاه بکنیم، وقتی ما میخواهیم خانواده رو دوست داشتنی بکنیم، میخواهیم روی این شاخصه ها مانور بدیم و بر اساس این شاخصه ها حرف بزنیم که آقا سبک زندگی که من دارم و مبتنی بر رفتار من هست چجوری میتونه حال من رو توی اون زندگی خوب کنه و رضایتمندی منو افزایش بده و بتونه من رو به یک معیاری برسونه که هم خدا راضی باشه هم بنده خدا راضی باشه. مثل چی؟ آقا یه دیگه‌شو همینجا بگم شما لذت ببرید، مخاطبین ما لذت ببرن. ماها شاید من با این لباس مقصرم باشم گاهی ها، از سبک زندگی ائمه وقتی حرف میزنیم، خب این سبک زندگی رو شاید یه مقداری یه جوری میگیم، مخاطب احساس میکنه که خب من اصلا رابطه نمیتونم داشته باشم با این قضیه. ولی من میخوام اینو شما بگم که تک تک روش‌های روانشناسی، رفتارشناسی تو حوزه روابط فیما بینی که ما از این زندگی، اون چیزی که دست ماست، اون تاریخی که دست ماست، اون وقایعی که دست ماست داریم میبینیم، همه اونها کدهای مشخص امروزی رو داره برای خودش. چجوری میتونه رابطه قشنگ باشد؟ چجوری میشه؟ ما یه جمله طلایی و جمله عاشقانه و جمله زیبا و جمله درس آموزی داریم که باید ساعت‌ها بشینیم در موردش کارگاه برگزار بکنیم که چجوری آدم‌ها میتونن به این مرحله از حرف برسن. اینه و اونم این جمله است که وجود نازنین حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها به امیرالمومنین تو اون رابطه به این فیما بین خودشون اشاره میکنه، وقتی که حضرت متوجه کمبودهای فضای خانواده میشه، فضای زندگی میشه، مشکلاتی که وجود داشته ما تو زندگیمون داریم دیگه.
بله.
وارد میشیم تو خونه، میایم میریم آقا مثلا آقا حقوقم الان آخر ماه، نمیدونم چک داشتم، هزار جور اتفاق افتاده، هزار جور مشکل افتاده، حالا حادثه ای اتفاق افتاده، بابا مریض شده، من خرج بابا کردم، اون یکی اتفاق افتاده، بالاخره اتفاقای مختلفی میفته، کمبودی تو خونه اتفاق میفته. خب همه ما نسبت به این واکنش هایی داریم دیگه، حتی خوبامون، حتی اونایی که معتقدیم خیلی هم خوب بلدیم چجوری حرف بزنیم، نسبت به این موضوع رابطه هایی داریم دیگه که آقا مثلا خب بردی همه رو خرج اونور کردی، اینجا الان ما لباس نداریم، عروسی داریم، نمیدونم بردی همه رو خرج کردی، الان ماشین خودمون خرابه، ما می‌خوایم فردا مسافرت بریم، نمیدونم فلانه. خب اینا همه ریاکشن ها و واکنش های مختلفی است که ما نسبت به یک اتفاق وجود داره دیگه داریم. من نمی‌خوام خیلی تخیلی بکنم موضوع رو، نه میخوام به اینجاها هم میرسم، پاسخ این سوال ها رو میدم و میام در موردش هم حرفم میزنم، ولی میخوام از سبک زندگی وقتی مبتنی بر رفتار شد و رفتار به کلام رسید و کلام زندگی رو حالش رو خوب کرد میخوام صحبت کنم. وقتی امیرالمومنین میان متوجه این اشکال میشن، وقتی میبینن که حال خرابه، فضا خوب نیست، موجودی نبوده، فضای زندگی امکاناتش کم بوده، بعد جوابی که میشتن میگن که خب من دوست داشتم چیزی رو بگم که شما حالتون بد بشه چون نمیتونید اجرایش بکنید، من چیزی رو نمیتونستم از شما بخوام که خب میدونستم نمیتونی اجرایش بکنی و وقتی من اینو از شما میخوام شما حالت بد بشه و عصبانی بشی. همینجا صبر کنیم. چی شد؟ یه تیکه اینجا یه چیزی داشت، یه چیز روانشناسی ظریف این وسط بود. الان امروزی ها اینا رو اسمای، من خیلی دوست ندارم این واژه ها رو هی اصلاحات به کار ببرم برای مخاطبم، میخوام باش راحت حرف بزنم. همینجا یه لحظه فیلمو اسلو کنید، آرامش کنید، بگردید چی گفت؟ فرمودن که من نمیخواستم چیزی از شما بخوام
که نمیتونی.
و بعد چی فرمودن؟ که حالتو خراب کنه، حالت بد بشه، ناراحت بشی. یعنی دو تا گزاره آیه ربی نشاد. یک، من حواسم هست تو توانمندی ها چیه، به حالتو آگاهم. دو، و میدونم علاوه بر توانمندی ها چیا حالتو خراب میکنه. خب
انقدر عمیق.
آفرین. چند تا کارگاه رفته بودن از این کارگاه های زناشویی در طول زندگی مبارکشون و حالا هزینه های مختلف داده بودن، چند تا جلسه مشاوره پیش از ازدواج، این ازدواج، بعد ازدواج تشریف برده بودن. دو تا کاربرد راحت و اساسی رو توی دو تا تکنیک رو ما قبل ازدواج، بعد ازدواج و این ازدواج به عنوان دو تکنیک اساسی به مخاطبمون میگیم که خانم آقا که داری الان میری ازدواج کنی، داری میتخونه زندگیت، دو تا چیزو اگه دونستی و تا آخر باهاش همراه بودی، من تضمین میکنم در اون برگه آخر شناسنامه فوتو نمیگم و قسمت طلاق ازدواج میگم، هیچ وقت مهر طلاق نمیخوره. یکم عقب‌تر هیچ وقت دوچار چالشایی نمیشید که از زندگی اصلا خسته بشید، حالتون بد بشه، بگید ای بابا کی ما رو برد تو این زندگی، کی تو رو گذاشت سر راه من، اینا رو نمیگید به هم دیگه. اون دو تا تکنیک چیه؟ دو تکنیک اینجاست. یک، نیازهای مخاطبت رو بشناس. بابا تو میدونی گرماییه، وقتی میدونی گرماییه بخاری رو نکش تا آخر تو زمستون، تو یه پتو اضافه بنداز روت، یه پیرن گرمم بپوش موقع خوابیدن، خب که مجبور نشی اینقدر بخاری رو بکشی بالا خونه رو گرم بکنی که این بنده خدا تا صبح تو عرق خودش بعد این عصبانیش بکنه، بعد واکنش های منفی به تو نشون بده. تو هنوز بعد 15 سال نفهمیدی شوهرت گرماییه، یا برعکس تو بعد 15 سال هنوز نفهمیدی که نیاز اساسی همسرت چیه، این نیاز شناسی نکردی، یعنی درخواست ها رو متوجه نشدی. وقتی درخواست ها رو متوجه نشدی طبیعی هم هست که دیگه توانمندی هاش رو هم متوجه نمیشی. اون موقع میشی آدمی که فقط انتظارهایی داری که بالاتر از امکانات و توانمندی طرفه.
ببخشید استاد، یک سوال اینجا مطرح میشه. این نیازهایی که میفرمایید قطعا دو طرفه است دیگه.
بله.
حتما باید این گونه باشه. بله. چون بینندگان عزیز ما شاید فکر بکنن که الان با گفته استاد اینجوری باشه که فقط خانوم باید این نیازها رو درک بکنه یا بالعکس فقط آقا این. هرگز. هرگز این گونه نیست. و آیا با مفهوم ایثار هم ارتباطی داره این مسئله گذشتن؟
دیگه مطمئن شدم آقای علی بچه بحثای من خوب گوش میکنه.
خواهش
و این باعث افتخار منه.
سلامت باشید.
دقیقی مثل شما تو این قضیه است. یه جمله بگم بعد بیام سوال شما رو جواب بدم.
خواهش میکنم.
این که دیگه حالا این قضیه خیلی بدیه دیگه، خونه و رابطه ازدواج و خانواده دو تا بال پرنده اند دیگه. با یه بال که پرنده نمیتونه کاری انجام بده. زن و مرد تو رابطه دو تا بالن، یعنی کاملا هم نقش آفرینیشون تو هم دیگه است. پس اینجای کار یک جمله، یک کلام، دقت کنید گفتم سبک زندگی، رفتار، کلام،
بله.
یه حرف، یک جمله، یک واکنش از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صادر می شود که من یه چیزی از تو نمیخواستم، میدونستم تو چقدر توانمندی داری و از تو هم چیزی نمیخواستم که باعث بشی ناراحت بشی. نیاز رو میشناسه، توانمندی ها رو هم میشناسه، انتظاری هم برای اون توانمندی نداره، چون انتظار بالاتر از توانمندی نارضایتی ایجاد میکنه. درسته؟
درست.
همه اینا تو چی اتفاق افتاد آیا عربی نجات؟ توی یک کلام قشنگ،
یک جمله.
آفرین. یعنی انتخاب واژه های زیبا به جا، دقیق و معرف شرایط طرف مقابلمون. خوش سخن بودن و خوش کلام بودن و خوش سلیقه بودن در استخدام واژه ها،
در واقع موقعیت شناس بود،
زمان و مکان رو قشنگ متوجه شد، واژه های خوب رو استخدام کرد و حرفی رو زد که اگر طرف در مقابلش گوله آتش هم باشه آرام میشه، آرامش میگیره. چرا؟ چون فهمید کجا چی رو بگه و چه حرفی رو ایجاد بکنه. حالا بیایید حرف رو بزنیم.
بسیار ممنون. اجازه بدید استاد، اگر اجازه بفرمایید ما یک میان برنامه رو ببینیم، بعد ادامه بحث کلام رو در سبک زندگی با حضرت استاد ادامه خواهیم داد. بفرمایید اتاق فرمان عزیزان من. مجددا خوش آمدید بینندگان عزیز به خانواده دوست داشتنی. اولین برنامه ماست که در شب میلاد پرنور و خیر و برکت حضرت صدیق طاهره علیه السلام در خدمت شما هستیم و ادامه بحث رو در خدمت استاد نوروزی گوهر. استاد در خدمت شما هستیم. فرمودین که مسئله کلام، قبلش هم فکر میکنم به مسئله ایثار میخواستین اشاره کنم.
بله. چقدر قشنگ بود این کلیپی که پخش شد، این ولایی که پخش شد. من میخوام تعریفی از ایثار بدم تو رابطه و تو بحث همین انتخاب‌های خوبمون تو خشونت کلامی و اینکه کلام میتواند در کنار خیلی از شاخصه‌ها ولی یک نقش کلیدی داشته باشد برای اینکه رابطه دلچسب و رضایتمندی بکنه.
بله.
این که من تعریفم از ایثار اینه: هوای ضعف‌های طرف مقابلت رو داشته باش. بهترین تعریفی که توی رابطه خانوادگی و زناشویی، البته که این تعریف رو خیلی جاهای دیگه هم میتونیم ما اجراش کنیم، ولی من فعلا چون بحثمون تو خانواده دوست داشتنیه میخوام بگم، اینه که هوای ضعف‌های طرف مقابلت رو داشته باش. این بهترین تعریف برای ایثاره. تو همون رابطه کلامی که من نیازهای طرف مقابلم رو میدونم، توانمندی‌هاش رو هم میدونم و حواسم هم هست که بیشتر از انتظاراتش درخواستی نداشته باشم. یه جمله بگم اینجا، یه جمله طلایی از این جمله‌های تبلیغاتی. خانم‌ها و آقایونی که احساس نارضایتی می‌کنید، توجه کنید. به چی توجه کنید؟ به این توجه کنید که یکی از ریشه‌های اساسی احساس نارضایتمندی تو آدم‌ها اینه که انتظارشون با توقعاتشون و توانمندی‌هاشون یعنی یکی نیست. این انتظاره با توانمندیش ناهمگنه، نامناسب و نامساویه. یه انتظاری داره، ماشینش 100 تا سرعت بیشتر نمیره، این واقعیتشه. انتظارش 200 تا سرعته، خروجیش چیه؟ نارضایتیه. ای بابا تو که اصلا حرکتی نمیکنی. آشپزیش در حد قرمه سبزی های معموله. تو قرمه سبزی فلان برند معروف رو انتظار داری ازش، خب طبیعتا نارضایتی ایجاد میکنه. تو زیبایی همسرت، مرد یا زن فرقی نمیکنه، زیباییش 17 است، زیباییش 16 است، کلی تلاش هم بکنه بکنتش 19 18، حالا مثلا از 14 شما بیاند، شما نیکی فکر میکنی تو انتظاری 20 داری، خب نارضایتیت مشخص میشه. وقتی از انتظارت با اون واقعیت همگن و همسان و مناسب نیست، تو همیشه آدم قرقرو و نارضایتی هستی. یعنی ریشه خیلی از قرقرهایی که داریم میشتیم تو خانواده ها اینه که این نارضایتیه وجود داره، این سطح نارضایتیه، این توقعات و نارضایتیه. چی؟ او توامندیم اینقدر رضایت، بیا انتظارت هم یکی بکن باش دیگه. من 10 تو اندازه همین 10 انتظار داشته باش. وقتی تو واقعیت ایثار داریم صحبت میکنیم اینه که شما هوای ضعف‌های طرف مقابلت داشته باش. وقتی فهمیدی این آدم قدرت این رو نداره 20 تا مهمون رو ساپورت کنه، چرا 20 تا مهمون دعوت میکنی؟ خب اینجا ایثاره یعنی چی؟ یعنی اینکه یا خودم پای کار وامیستم، نه اینکه صبح بزنم بیرون شب بیام میگم خانم سفره چیده شده باشه و همه چیز خوب باشه، آبرو دارم بیشه بچه‌ها. خب آبرو داری بهمون کار کن، زحمتت خب نمیتونه 20 تا بچه هم که باید هواشو داشته باشه. نمیشه که تو بیرون ارد بدی همه چیز رو خوب نشون بدی بعد اینجا سیستم بردهداری داشته باشی که. خب این که نمیشه که. خب بس اونو بیا خونه انجام بده، بیا کمک کن. آقا خیلی دوست داری، خب بهونم که دادی، میدونم توانمندی رو دارم میگم، و وقتی انتظار با تمام ایثاری یعنی این هوای ضعفای طرف مقابل رو داشته باش، خب اینجا بهمون کمک کن، کمبوداش هم ببین کمکش بکن. این میشه همون بحثی که تو حوزه ایثار به ما کمک میکنه. خب توی این رابطه که سبک زندگی مبتنی بر رفتار و گفتار رو داریم حرف میزنیم و نقش کلام رو داریم صحبت میکنیم در رابطهش، میخوام از خشونت کلامی بگم. حالا اینکه چقدرش رو میرسیم تو این جلسه بحث بکنیم و چقدرش رو میرسیم، ولی حداقل میخوام بحثش رو باز بکنم که ما امروز آیا ربی نجات قربانی خشونت کلامی هستیم تو خانواده هامون. خیلی چیزا خوبه، ممکنه حقوقمون هم خوب باشه، خونمون هم اوکی باشه، یعنی شرایطمون شرایط مثلا این دیدی که معمولا بهونه ها میاد روی اینا دیگه، به طرف میگه چرا بعد حرف میزنیم، میگه حقوق نداگرفتم، چرا بد حرف میزنی مستاجرم، چرا بد حرف میزنی فلانم. با اینا کاملا بهش آگاهیم، بالاخره از مدت ها مشاور دادن به مردم، زندگی کردن با مردم و روز و شب نشستن پای دردها و رنج های مردم تو این مشاوره ها، میتونیم ادعا بکنیم که از زیر پوست این مشکلات خبر داریم و داریم این حرف ها رو میزنیم و صحبت میکنیم. از اونها نفسمون از گرم هم نمیاد که مثلا آقا بگیم آقا نداریم زندگی میکنیم با درون این مشکلات و این حرف ها رو میزنیم. ولی میخوام اینو عرض بکنم، با علم به همه مشکلاتی که میگیم، آسیب زننده ترین چیزی که میخوایم امشب در موردش صحبت کنیم بحث خشونت کلامی.
استاد اگر موافق باشید یه تعریف کلی از همین دو تا واژه خشونت کلامی هم داشته باشیم که کاملا آگاه بشیم که اصلا یعنی چی خشونت کلامی.
خیلی هم خوب. ببینید ما تا اسم خشونت میاد سریع شماق و کمرمند و اینجور چیزا میاد تو ذهنمون، مثلا این دعواهایی که وجود داره، نزاعاتی که اتفاق میفته و این حرفا، و تو حرف از خشونت تو خانواده میزنیم، خدای نکرده مثلا این چیزا میاد به ذهنمون که یکی از حالا طرفین اعضای خانواده، زن یا مرد، دیگری رو میزنه، حالا مرد خدای نکرده زن رو میزنه دچار خشونت و یا زن این کار رو میکنه، بالاخره این اتفاق وجود داره، یکی از طرفین داره اون یکی رو مثلا میزنه و مورد آسیب قرار میده و همه هم رفتیم متمرکز شدیم روی این واقعیته که آقا مثلا خب بابا من که اصلا دست به زن ندارم تو خونه، که من که اصلا اهل این کارا نیستم، که من بابا نه اصلا خدا نکنه من اصلا دست به زن ندارم، چی دست به چیزی بزنم ابد و ابد. باشه تو خیلی خوب تو خیلی خوب دست به زن نداری، اما حواست هست تو بال چقدر با سبک حرف، سبک دقت کن بینندگان ما، با سبک حرف زدنت دقت کردی تا به حال چقدر آدم‌ها رو زدی، چقدر با زبانت و با کلامت و نحوه بیانت، اینو قشنگ دقت کنیم، با اون استخدام واژه‌هات آدم‌های پیرامونت رو آزار دادی. این خشونت بالاترین نوع خشونته،
این کلمه زخم زبان که انقدر در
دید یکی از نشانه‌هاست، آره یکی از اون شاخصه هاست. آیه عرب نشد این که ما الان تو خشونت کلامی، خب که خیلی چیز سادهش، آن من فحش نمیدم، نمیدونم به قول شما زخم زبان، به اونها میرسیم. من هم میخوام یه قدم بیام بالاتر. خشونت کلامی وقتی ازش حرف میزنم فقط نارسایی ها یه زبانی از لحاظ استفاده از توهین، تحقیر، بدزبانی، زخم زبان و اینجور چیزها فعلا نیست. اونا رو که خواهیم رسید دونه دونهش بررسی خواهیم کرد. فعلا نارسایی تو ادای حق کلام از لحاظ عاطفی است، یعنی این که من جایی که باید محبت بورزم محبت نمیورزم، جایی که باید واژه همراهانه به کار ببرم واژه محاکمه‌گر به کار میبرم. یعنی چی آقا؟ بشه توضیح بدید؟ الان میگم. مهمونی دادیم، مهمونا جمعن، همه اومدن نشستن سر سفره، نشستیم داریم غذا میخوریم، حالا که میگیم بچه‌مون رو صدا میکنیم، پسرم، دخترم، عزیزم، کلا عمو هست اینکه لیوان نداره، با میشه بری از یه لیوان براش بیاری، با میشه بره همیشه میره تو آشپزخونه لیوان میذاره و بعد میداره میاره، لیوانو برم داره میاره، داره میاره، یه مقداری این آشپزخونه با کف پذیرایی 2 سانت 3 سانت معمار محترم اینجا کوتاهی کرده و بالا بلندی داره، دختر یا پسر ما پاشگیر میکنه، وسیع میشه روی زمین، وسیع میشه روی زمین و لیوان هم میخوره زمین، یا لیوان میشکنه یا میخوره به یکی از آقای پدر خانواده هم که اونجا نشسته، بالاخره باید جمع کنه مدیریت کنه فضا رو دیگه، سمامانشونه شانده بده، میخنده شادم میشه، لرخندی هم میزنه و شب به مونا میرن و بعد ما میشینیم بالاخره ویدیو چک کنیم، مراسم رو بررسی بکنیم ببینیم چه خبر بوده دیگه، تو ارزیابی مراسم میشینیم. خب خانم خونه اولین سوالی که پرسه چیه؟ میگه آقا من پدرم از صبح تا حالا در اومد، این همه زحمت کشیدم، این چی بود گفتی تو جمع؟
مثل
فلان. خب اینو که الان همه ما میدونیم دیگه، میدونیم این خشونت کلامیه، خب اونو همه ما میدونیم، تحقیر کردی تو خانم تو دیگه، خب زرنگای مجلس الان متوجه خشونت کلامی شدن که آقا خب اینجاشو متوجه شدن، من عرفم بعدیه، فعلا به اون مرحله‌ای که همه بلدیم کاری ندارم، که اون خشونت کلامیه، بله تو اونجا چه حرفی بود زدی، مثل مامانش میمونه، تازه مثلا مزاح کردی، مثلا فکر میکردی داری جمع میکنی فضا رو، خب از اینجا به بعد شما اونجا یه اشتباهی کردی، یه خشونت کلامی به خرج دادی، اینجا باید ببینیم چجوری نقشتو بازی میکنی، که همون رو جمع بکنی، هم اینجا یک التیامی ایجاد بکنی، جبران بکنی و فضا رو درست بکنی. اینجا تازه معلوم میشه که تو دچار بیماری خشونت کلامی هستی یا نه. ولی همه بددهنای عالم میدونن که خشونت کلامی دارن. همه آدمایی که فحش میدن، خوش نمیدونم، تحقیر میکنن، نمیدونم، اذیت میکنن، که اینا همه میدونن دچار خشونت کلامی هستن. اونایی که نارسایی دارن کیان؟ اونایی که تو محبت، آقا من دارم محبت میکنم، ما میگیم نه این محبت کردن خودش خشونت کلامیه. ای آقا نمیدونستم، خواهیم گفت تو جلسات آینده. خب اصلا تو سبک محبت کردنت خشونت کلامیه، سبک نوازش کردنت، سبک کمک کردنت، سبک مشورت دادنت، سبک یاری کردنت، اینا همه خودش خشونت کلامیه. چی داری فکر میکنی؟ اصلا اینا کیست واضحه. حالا اینجا میخوام یه مثال بزنم که اون نارسایی معلوم بشه. خب الان باید چی بگیم؟ الان خوبه همین کاغذ قلم دستای که به ما قول دادن از اول برنامه، همین الان بنویسیم. همین الان بنویسیم آقا، طرح عملی کلاسه، یه کار عملیه. بله. چی باید جواب بدیم؟ خانم بعد از مهمونی زحمت کشیده بوده، کلی کار کرده بوده، حالا میخواد بشینه که آقا این چی بود تو جمع گفتی جلو فامیلات، ملت همه به ما خندیدن. چند تا جواب میتونیم بدیم؟ من گزینه‌ای میام جلو. حالا بیرندگان عزیزم خودشون بنویسن که چه جوابی داده، جوابی یا باید بدن و چی باید بکنم. یه جواب اینه که من برگردم به خانومم بگم که بابا سخت نگیر دیگه، قربونت برم، دستتم درد نکنه، عالی بود همه چیز. دیگه دیدم مثلا بچه‌مون خورده زمین، فضایی کمی ملتهبه، یه شوخی کردم رد شدم دیگه. گزینه یک
ماست مالی بیشه تقریبا.
شما بس منو با این گزینه موافق نیستی؟
قطعا
نیست. میریم سراغ گزینه دو. گزینه دو اینه که بابا من که به تو کاری نداشتم، با بچه‌مون اصلا دقت نمی‌کنه، مسئولیت پذیر نیست، حواسش نیست، همیشه خدا وقتی کار بشه این کار میکنه. این گزینه دو. گزینه سه، معذرت میخوام، ببخشید اشتباه کردم، حواسم نبود، از ذهنم باید جو گرفت یه چیز گفتم. و گزینه چهار، چهار تا گزینه گفتیم. و گزینه چهار اینه که بگردیم به خانوممون بگیم که کمکم کن اصلاح کنم حرف زدنم، واقعا سبک خوبی رو برای واکنش نشون نداشتم و واقعا هم اونجا احساس میکنم که اصلا این حرف رو نباید بزدم و این نوع سبک حرف زدن داره عادت من میشه، انگار باید درستش کنم. اذعان کردیم. ببینید این چهار تا گزینه و ممکنه گزینه های دیگری که حالا ما 80 گزینه ای چون نبودیم دیگه تعریف لوکیشن نکردیم، 10 تا گزینه مثلا معرفی بکنیم، ممکنه بیرندگان عزیز ما لوکیشن های تعریف دیگه ای رو ارائه کرده باشن، راهکارهای دیگه ای داده باشن، اشکالی هم نداره، بیارن بسنجن با این معیاری که من عرض میکنم، ببینن چقدر توش این ویژگی ها بود تو جوابه. آیا رحم نجات فرمودن گزینه اول ماسمالیه، قشنگ اسم علمی خوب گذاشتیم براش. ما توی روابطمون خیلی موقع‌ها اعصاب طرفمون رو به خاطر همین ساده انگاری‌های بسیاری از واقعیت‌های زندگی خورد می‌کنیم. دیر رسیدم سر من قرارم با تو برای اینکه خونه مادر تینا بریم، سر ناهار خونه مامان تینا من دیر رسیدم، بابا حالا می‌خوریم یه چیزی دیگه. ای یعنی چی؟ چرا احترام قائل نیستی به آدم‌های پیرامونت؟ بابا خب الان دیر رسیدی، تو احترام بذار به اون آدم ها، سخت داری میگیری ها، حالا که فعلا اومدم که، حالا انگار مثلا ملک پادشاهی ملکه چند اقلیمی، خب حالا اوکی اومدم که الان که هستیم با هم خوش باشیم. مگه نمیخوای الان که هستیم با هم خوش باشیم، همین الان یک رابطه کلامی خوب برقرار کن، ماسمالی هم نباشه، ساده انگاری هم توش نباشه و معذرت خواهی هم نباشه که طرف احساس بکند که پوچ انگاری کردی درش و داره فکر میکنه که واقعا فقط میخوای الان فضا رو به نحوی خودت رو مظلوم نشون بدی تا از این واقعیت عبور کنی. و این بعضی معذرت خواهی های ما میگه چرا طرف معذرت خواهی من نمیپذیره، من که عذرخواهی دارم میکنم. بابا این عذرخواهی نیست آخه، این توش عذرخواهی مظلوم نمایانه است که تو میخوای رد کنی این مرحله رو. مرحله اولم که ساده انگارانه بود و به تعبیر شما ماسمالیش کردی، هر دوتاش مثبت بود، قشنگ بود، ولی چرا نپذیرفت؟ خب بابا تو اگه میخوای این ادامه این مهمونی خوب بشه، گزینه اول باید تو رابطه کلامیت حق رو به طرف بدی، اشتباهت رو بپذیری، گام اصلاحی رو همونجا برداری. بله من واقعا با این دیر اومدن ها میشونو کلافه کردم، بی‌نظمی‌ام داره دیگه آزار میده به ایشون،
اصلاح کنم.
آره یعنی همون جا کمکم باشه، کمک کن درستش میکنم، هیچ مسئولیت. یعنی نو خیلی موقع طرف ممکنه آقا خیلی داری غر میزنی، خیلی این روابط. ببینید ببینید آیرم اینجا من یه جمله میخوام بگم. وقتی ما میگیم نارسایی توی رابطه کلامی و طرف هم همین الان شاید فکر بکنه که آقا من که اصلا جوابای خوب، مثلا حرفای خوبی زده بودم، مثلا فکر ای بابا من که حرفای قشنگی زدم، چه جملات خوبی رو به کار بردم تو صحبت با ایشون، حرفایی که زدم حرفای جالبی بود، پس این خشونت کلامیه. آره چون نارسایی دارد. یعنی چی نارسایی دارد؟ یعنی این که من و شما وقتی با هم داریم صحبت میکنیم، میخوایم مذاکره بکنیم، میخوایم سر یه موضوعی، سر لباس خریدنمون، ماشین خریدنمون، خونه خریدنمون، بچه تربیت کردنمون با هم گفتگو بکنیم، باید بتونیم نظراتمون رو نسبت به همدیگه منتقل کنیم، مفاهیم ذهنیمون رو نسبت به همدیگه منتقل بکنیم. یه مثال دیگه به شما بزنم که نارسایی برسه. فرزند ما با ما قرار میذاره که از خونه بره بیرون ساعت 10 برگرده، 10 میشه ساعت 11، به شام ما نمیرسه، ما شاممون رو میخوریم و به ساعت خوابمون هم اصلا میخوره، ما میخواییم بخوابیم دیگه، دیر اومد، ساعت 11 میاد خونه. بابا ها چی کار میکنن؟ بابایی که دارن برنامه ما رو الان میبینن، بچهشون هم دیر اومد، یه تایمی رو قرار بوده بیاد و نیومد و در رو باز میکنه و میاد تو، حالا ما در براش باز میکنیم میاد تو و اینها. ببخشید من یه مقدار نگه میاد تو و وارد میشه و میگه که کجا بودی؟ آه ببخشید، میگه که ساعت چنده؟ 11. چند باید اینجا باشی؟ رابطه رو نگاه کن بابا. 10. حالا یا عذرخواهی میکنی یا عذرخواهی نمیکنی میره تو. اینجور موقع ها من به عنوان پدر، من به عنوان پدر نقش آفرین این رابطه، من و فرزندم، این که وجود دارن اونجا دیگه. خب یه مادری هم قطعا اینجا همیشه هست دیگه که بالاخره یا مدافع بچه میشه، بابا گیر نده بچه سر وقت، یا این که مدافع بابای میشه که تو همیشه بی نظمی، همیشه دیر میای. یعنی یه مثلث اینجا که همه اون اتفاقایی که آیه ربی نجات میخواد بیفته تو اون واکنش ها و حرف زدن است. یعنی میتونیم یه جوری حرف بزنیم اون شب تا صبح قیامتی بشود و هر کی بره تو اتاق خودش بد بخوابه و عصبانی بخوابه، یا اگه قرار هممون زیر یه صف کنار هم بگیریم بخوابیم، همه با چشمانی اشکبار و دلی ناراحت و غمین بگیریم بخوابیم، یا میتونیم واقعا سر اون اتفاقی که افتاده به خوبی کنار بیاییم و حرف بزنیم و شب رو آرام بخوابیم و مشکل اونم حل کرده باشیم. نمیتونیم بگیم باباه مشکلشو مطرح نکنه که ایشون دیر اومده، حرفشو نزنه. نمیتونیم از مادره بخواهیم واکنشی نشون نده، همه تو خودشون بریزن و برن بگیرن بخوابن. این که نشد که، این که اصلا رابطه خراب میشه که، اصلا به درد نخور میشه اینجوری، اینا خوب نیست. باید بگیم که آدم‌ها حرف بزنن. خب واکنش پدر موقعی که بچه‌شون، حالا دختر خانومشون، پسرشون، حالا دیر اومده خونه، سر وقت نیامده خونه، باید چه میبود اینجا؟ چه حرفی رو میزد که نارسایی نداشته باشه؟ واکنش بچه باید به این چی می بود که واکنشش نارسایی نداشته باشه؟ مادر اینجا باید چه نقشی رو ایفا میکرد که واقعیت نداشته باشه؟ چند تا شکل میشه، چند تا سبک میشه، چند تا به قول امروزی ها پکیج رو میشه پیشنهاد داد که آقا بالاخره این شکل، این شکل، این شکل، شکل‌های رابطه‌ای هستن که شما میتونید توش وارد بشی. من اونها رو شاید نرسم بگم، ولی اعصاب خردکنه رو میگم. ببنید. اونی که حال بد میکنه رو میگم. این که تا فرزند ما رسید خونه من توبیخش کردم، اونم با چه سبک توبیخی؟ ساعت چنده؟ میدونم ساعت 11 اومدم خونه دیگه، میدونم دیر اومدم دیگه، این که دیگه چه باید میبودی خونه؟ ده. اونم که اینا چی؟ اینا رو چرا داریم میپرسیم؟
دامن میزنه به مسئله.
چرا میخواییم بپرسیم از همدیگه اینجوری؟ ما یکی از آیه ربی نجات، یکی از آسیب‌های رابطه نارسا تو رابطه‌های کلامی، اونایی هستن که دنبال ارضای دیکتاتور درونشونن. یعنی این که مثل اونایی که دیدی که مثلا شما یه مشورتی باش کردی که این کتو بخرم یا نخرم، من گفتم نخر، بعد تو فردا خریدی اومدی، بعد خوشت نیومد، اومدی ایش من گفتیم کتر خوشم نیومد، من چی بهت میگم؟ اولی حرف گفتم نخرت، گفت آسته نباشی. خب من میدونستم تو اینو من گفتی نخیر، چرا دارم به خودت میگم بس این حرفو؟ پس معلومه که این واکنشو از تو نمیخوام، طبیعیه که من از تو این واکنشو نمیخوام که الان بگم گفتم نخرا. خب این خیلی زحمت کشیدی الان مثلا من با تو درد دل بکنم بگم این کتو خریدم باشه مثلا محمد حسین جان اشکار نداره. حالا اینم قشنگه یه مدتی بشی با عمرت که عجین نیست که حالا اوکی میگم در سری بعد باید کم دقت بیشتری بکنیم اینم بد نیست هرچند شاید 100% نباشه اینم یه واکنشه. اونجایی که شما میخوای سری خودتو حقنه کنی من عقل کلم من این حرفو میفهمم تو رابطه بهت بگم چنده کی اومدی آقا اشکال نداره بچه دیر اومده یا همون لحظه یا اون لحظه هم که نه. نکته ای که اینجا هر کسی نه یک پس پدر اینجا از موضع قدرت وارد بشه و سوالهای این گونه ای بپرسه کی اومدی ساعت چنده چند باید میبودی اینها اولین تیری است که به رابطه طرف مقابله میزنه. این نارسایی رابطه است. مادر اینجا اگر بخواد جمع بکنه نارسایی رابطه داره جمع بین رابطه بکنه حالا چی این اعصاب پدری که با این سبک وارد شده داره خورد میکنه حالا بیا نه حالا بیا چی الان ناراحته ایشون ناراحته بچه دیر اومده خب این حق به این هست شما نمیتونی هم اشتباه باید اینجا کاری بکنی که همین روحیه یه پدرانه که میخواد اون بچه رو توبیخ بکنه بهش ترمیم چون من فعلا به رابطه فرزند کار ندارم ها. که فرزند بچه واکنش نشون بده ما در خانه دارن حرف بزنیم معمولا اینجا رابطه مادر با پدر به هم میخوره تو اینجور رابطه ها. مادر الان میخوام یک دیالوگ از مادر بگم نسبت به پدر. اینجا شما وارد شدن سه تا گزینه چهار تا گزینه داره. یک یا بری بچه رو بگی که برو تو اتاقت یا مثلا برو حرف چرا جواب بابا رو دادی خیلی وقتمون کم میاد
2 دقیقه
یا برگردیم بگیم آقا شاید جوابی بود مادر دادی مثلا به بابات دادی یا فلان کردی یا بیایم بگیم آره شما این نفس بکش آره اشتباه کرده این هم رابطه ماسمالی است این شکل ماسمالی فرق کرد آره غلط کرده اشتباه کرده شما کاریش نداشته باش. این جور موقع ها فقط واقعا اینه که اون پکیج یکی از پکیج های رابطه درسته نارسا که مادر اعصاب پدر رو دو برابر خورد نکنه و شب رو قیامت نکنه این که مثلا آقا پسرمون هر کسی که هست اسمشو میگیم آره مثلا آرش جان اکبر جان حسن جان داره دیر میاد همیشه آره داره دیر میاد باید تدبیر درستی انجام بدیم و اونم عهده خودت برمیاد بذار بیاد ببینیم چه جوریه. یعنی ببین یه رابطه بود که مادر کلا پدرو ساختی یا یکی از پکیج های رابطه است و رابطه رو باش درست کردی یعنی نه مهربانی به اون ور نه مهربانی این ور کاملا فضا رو ولی میتونستی کارهایی بکنی که اصلا خشمش فراوان بشه بره بالا در حالی که شاید قبلش هم بهت بگیم آقا همیشه اینجور موقعا که خراب میکنن چی میگه من که چیزی نگفتم یا من که چیزی نگفتم ها همیشه بیچاره کننده ترین حالت های ممکنه جمع کنم حرفم رو توی یکی دو تا جمله اشکال نداره
فکر میکنم برنامه وقتمون به پایان رسیده اگر اجازه بدین ادامه بحث رو در هفته آینده داشته باشیم. خیلی تشکر میکنم از استاد نوروزی گوهر عزیز که در آغازین برنامه خانواده دوست داشتنی در خدمتشون بودیم و انشالله هفته آینده هم توفیق داشته باشیم که در خدمت ایشون باشیم. من تقاضا میکنم از شما بینندگان عزیز که هر گونه سوالی و پرسشی در رابطه با بحث جذاب سبک زندگی و حالا این هفته که به خشونت کلامی پرداختیم و انشالله هفته آینده هم خواهیم پرداخت داشتید توسط راه‌هایی که عزیزان من زیرنویس کردن در برنامه با ما در ارتباط باشین و سوالاتتون رو بپرسین. حضرت استاد هم پاسخگو خواهند بود. در شب فرخنده میلاد حضرت زهرا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و شب بخیر میگم و خدا نگهدارت.
بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته